بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یه دو سه دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. یه مستشکلی پیدا شد، یه اشکالی گرفت. اشکالش این بود که شرط نمیتونه متقدم یا متأخر باشه، شرط باید مقارن باشه. این اشکال مستشکل بود. پس خلاصه اشکال مستشکل چی شد؟ شرط نمیتونه متقدم یا متأخر باشه، شرط باید مقارن باشه. پس شرط متقدم سرصدا زیاده یا سرصدا زیاده؟ این اشکال مستشکل بود که شرط نمیتونه متقدم یا متأخر باشه، شرط باید مقارن باشه. پس شرط متقدم و شرط متأخر غلط. این اشکال مستشکل. صاحب کفایه اول یه مقدمه فرمودند، بعد از این مقدمه شروع میکنن به جواب. مقدمشون این بود، فرمودند که شرط بر سه قسمه: یک متقدم، دو مقارن، سه متأخر. و وقت هر یک از این شرایط هم سه نوعه: یا شرط شرط حکم تکلیفیه، یا شرط شرط حکم وضعیه، یا شرط شرط مأمورن به، شرط واجبه، شرط عمله. پس مجموعاً میشه 9 قسم. این مقدمه را فرمودند، بعد از این مقدمه شروع میکنن به جواب. صاحب کفایه در 3 قسمت جواب از اون اشکال میدن. قسمت اول این بود: اگر شرط متقدم یا متأخر شرط حکم تکلیفی باشه، اشکال شما وارد نیست. چرا؟ چون اونی که شرط متقدم یا متأخر نیست و اونی که متقدم یا متأخر شرط نیست. این قسمت اول. قسمت دوم اول درس امروز. قسمت دوم اول درس امروز، حواستون جمع باشه. قسمت دوم اینه که صاحب کفایه می‌فرمایند اگر شرط متقدم یا متأخر شرط حکم وضعی، شرط حکم وضعی هم باشه، بازم اشکال وارد نیست. این قسمت دوم کلام صاحب کفایه. نیم خط فعلا توضیح ندادم، دلیلم نگفتم. اون نیم خط چی بود؟ اگر شرط متقدم یا شرط متأخر شرط حکم بگید وضعی، اگر شرط متقدم یا شرط متأخر شرط حکم وضعی باشه، بازم اشکال وارد نیست. قبل از اینکه دلیل صاحب کفایه رو بگم، اول باید دو تا مثال بزنم، بعد از این دو تا مثال دلیل صاحب کفایه رو بگم. اگه گفتید مثال اول مال چیه؟ شرط متقدم، که اون شرط متقدم شرط حکم وضعیه. مثال دوم مال کجا است؟ شرط متأخر، که اون شرط متأخر شرط حکم وضعیه. بریم سراغ مثال اول. خیلی بحث امروز بحث قشنگ، البته بحث امروز در حقیقت بحث فردا هم هست، چون من حدود 2.5 صفحه از خارج الان میگم، 2.5 صفحه به تطبیقش نمیرسیم، فردا مقداری تطبیق میکنم. مثال اول برای اونجایی که شرط متقدم شرط چی باشه؟ حکم وضعی. اگه ذهنتون جای دیگه بره حیفه. مثالش مثل این: 10 سال پیش موسی با صاد نه موسی عمران. 10 سال پیش موسی، یعنی وصیت کننده، 10 سال پیش موسی وصیت کرد که ثلث اموال من برای تو هست. میدونید شرط وصیت چیه؟ شرط وصیت اینه که موسی در حین وصیت باید عاقل باشه، اگه دیوانه باشه فایده نداره. خب 10 سال پیش موسی وصیت را کرد، الان مرده، همین امروز موسی مرد. اینجا شارع حکم میکنه که من مالک 1/3 اموالشم. الان شرط چیه؟ ذل مقدمه چیه؟ شرط عاقل بودن موسی در حین وصیت. این عاقل بودن کی شرطه؟ 10 سال قبل. ملکیت کی اومده؟ الان. او شرط متقدم یعنی عاقل بودن موسی در 10 سال قبل، شرط ملکیت الانه. یعنی ملکیت هم که حکم وضعیه، یعنی الان که موسی مرده شارع حکم میکنه که من مالک 1/3 اموالش هستم. وصیت شرط نیست، مقتضیه. بس ما در شرطه، اشکالی که به زاهدی همینجاست. شرط صحت عقد باشه، ما کاری به اون نداریم، بحث ما در اثرشه. الان عاقل بودن موسی در حین وصیت شرط ملکیت من، یعنی شارع حکم کرده به ملکیت من. این حکم شارع به ملکیت هم ذل مقدمه است. کدومش متقدمه؟ عاقل بودن موسی در حین وصیت. الان که دیگه لازم نیست که موسی عاقل باشه، الان دیگه مرد، کسی که میمیره که دیگه عاقل نیست. الان اینجا شرط متقدم شرط حکم چیه؟ وضعی. مثال دوم برای اونجایی که شرط متأخر شرط حکم وضعیه. مثل چی؟ مثل اجازه بعدی که شرط ملکیت قبلیه. مثال این فضولی 10 روز پیش کتاب منو فروخ به مخاطبش، امروز من اجازه میدم. این اجازه اگر قائل بشیم به کشف، این اجازه کاشف اینه که 10 روز قبل مشتری مالک کتاب من شد. الان این اجازه بعدی شرط متأخره، چون اجازه 10 روز بعد اومده. ولیکن این شرط متأخر شرط چیه؟ حکم به ملکیت. یعنی شارع حکم میکنه به ملکیت مشتری. اول حکم به ملکیت، بعدن اجازه بعدی. سرتونو به در نیارم، از اول درس از دوباره میگم. اگر شرط متقدم، مثال من چی بود؟ عاقل بودن موسی، وصیت نیست. اگر شرط متقدم یا شرط متأخر، شرط متأخر چی بود؟ اجازه بعدی علل کشف. اگر شرط متقدم یا شرط متأخر شرط حکم وضعی باشه، حکم وضعی چی بود؟ بگید حکم به ملکیت. تو هر دوتا مثال حکم به چی بود؟ ملکیت. اگر شرط متقدم یا شرط متأخر شرط حکم وضعی باشه، بازم اشکال شمای مستشکل وارد نیست. چرا؟ دلیلش همونیه که در حکم تکلیفی گفتیم. دلیلش چی بود؟ بفرمایید. اونی که شرط متقدم یا متأخر نیست، اونی که متقدم یا متأخره شرط نیست. میخوام براتون توضیح بدم. بریم سراغ مثال اول. الان شارع حکم میکنه به ملکیت من، یعنی شارع حکم میکنه که من مالک 1/3 اموال موسی هستم، ولی شرط این حکم به ملکیت عاقل بودن قبلی نیست، تصور عاقل بودن قبلیه. یعنی شارع الان تصور میکنه که موسی در حین وصیت عاقل بوده، تصور عاقل بودن موسی میکنه، بعد حکم میکنه به ملکیت من. به من بگید ببینم تصور مقارن با حکم به ملکیت هست یا نیست؟ هست. تو مثال دوم فضولی، شارع 10 روز قبل حکم میکنه به ملکیت مشتری، ولی شرط حکم کردن به ملکیت مشتری، بفرمایید، اجازه بعدی نیست. چی چیه؟ تصور اجازه بعدی. یعنی شارع 10 روز قبل تصور اجازه بعدی من مالک میکنه و با این تصور حکم میکنه به ملکیت چی؟ مشتری. و تصور مقارن با حکم به ملکیت. این 5 خط کفایه. یه بار دیگه براتون بگم، اگر شرط متقدم یا شرط متأخر شرط حکم وضعی باشه، بازم اشکال شمای مستشکل وارد نیست، چون اونی که شرط متقدم یا متأخر نیست و اونی که متقدم یا متأخره شرط نیست. یه قسمت دوم. قسمت سوم دیگه حواس رفقا جمع باشه. قسمت سوم، اگر گفت قسمت سوم جواب صاحب کفایه درباره چیه؟ شرط مأمورم به. حالا قسمت سوم این، صاحب کفایه میفهمه که اگر شرط متقدم یا شرط متأخر شرط مأمورم به باشه، یه چند تا عبارتون اخرای دیگه بگید تا من بفهمم. فهمیدی مأمورم به یعنی چه؟ مأمورم به یعنی واجب، مأمورم به یعنی عمل، مأمورم به یعنی مکلفون. قسمت سوم شروع کردم. صاحب کفایه میفرماد که اگر شرط متقدم یا شرط متأخر شرط مأمورم به باشه، بازم اشکال شمای مستشکل وارد نیست. از دوباره قبل از اینکه دلیل صاحب کفایه رو بگم، باید دو تا مثال بزنم، بعد دلیل صاحب کفایه رو بگم. مثال اول، مثال اول برای کجا است؟ نه از ذهنش میره جای دیگه. خب بره به درک. مثال اول برای اونجایی که شرط متقدم شرط مأمورم به، مثال دوم برای اونجایی که شرط متأخر شرط مأمورم به. مثال اول، غسل قبلی شرط صوم بعدی. حفظ شدید؟ غسل قبلی شرط صوم بعدی. وارد عمقش بشم. خانمی که مستحاضه است به استحاضه کثیره، میخواد روزه بگیره، دیشب غسل میکنه، با غسلش نماز مغرب میخونه، بعد از که نماز مغرب خوند غسل میکنه، با او غسل نماز عشا میخونه. او غسلی که برای عشا این کرده دیشب شرط صوم امروزه. نه عرف نزن، شرط متقدمه. غسلی که دیشب برای عشا این کرده شرط است برای صوم امروز. الان این شرط شرط متقدمه، غسل دیشب شرط است برای صوم. من نمیگم برای صحت صوما، شرط است برای وجود صوم. چرا وجود صوم؟ چون هم کسانی که قائل هستن که الفاظ وضع شده برای خصوص صحیح، هم کسانی که میگن الفاظ وضع شده برای عامه صحیح و فاسد، میگن واجب چی چیه؟ صحیح. پس صوم یعنی صوم صحیح. حالا او غسل شرط صومه، چون صوم یعنی صوم صحیح. الان این غسل قبلی شرط صومه، این غسل متقدم هست یا نیست؟ هست، شرط است برای صوم. صومه که مأمورم بهه. مثال دوم، مثال دوم برای اونجایی که شرط شرط متأخر و شرط متأخر شرط چیه؟ مأمورم. مثال عکس بکنید، غسل بعدی شرط صوم قبلی. دیگه بهتر از این نمیشه گفت. مثال، خانمی که مستحاضه است به استحاضه کثیره، وظیفه‌اش اینه که روزه بگیره، امروز رو روزه گرفت، ولی شرط این صوم اینه که بعد از که اذان مغرب عشا گفتن غسل بکنه، نماز مغربشو بخونه، بعد از که نماز مغرب خون از دوباره غسل بکنه، نماز عشاشو بخونه. حرف نزن، مستازه به استازه کثیره است، خاک بر سرت. حرف نزن، بنده خدا سید است، من نگوستم حرف بزن. غسل بعدی شرط است برای صوم قبلی. یعنی شارع میگه شرط صوم امروز اینه که غسل بکنه برای عشاءین. او غسل رفقا بعده یا قبله؟ بعده. او غسل بعدی شرط است برای صوم قبل. شرط متأخر، شرط مأمورم به، شرط عمل، شرط واجب، شرط مکلفون به. خب این دوتا مثال عرض کرد، تا آخر این دوتا مثال باید تو ذهنتون باشه. مثال اول چی بود؟ غسل قبلی، مراد از غسل للعشاءین هستا. مرحوم حکیم فرموده نفرموده بودن، خودمون میگفتیم. مثال اول، غسل قبلی شرط است برای صوم بعدی. مثال دوم، غسل بعدی شرط است برای صوم قبلی. از دوباره تکرار بکنم، صاحب کفایی میفرماد که اگر شرط متقدم چی بود؟ غسل قبلی، یا شرط متأخر غسل بعدی. اگر شرط متقدم یا شرط متأخر شرط مأمورون به باشه، بازم اشکال شما وارد نیست. چرا؟ دلیلش همونه، ولی دیگه صاحب کفایی لحن توضیحشو فرق میکنه. میگه چون اونی که شرط مأمورون به هست متقدم یا متأخر نیست، اونی که متقدم یا متأخر هست بگید شرط مأمورون به نیست. این جواب صاحب کفایه، دو صفحه همینو میخواد بگه. چیزی که شرط مأمورون به هست، یعنی چیزی که شرط صوم هست، متقدم یا متأخر نیست. چیه؟ مقارنه. و اونی که متقدم یا متأخر هست بفرمایید شرط نیست. حالا وارد توضیح بشه. توضیحش اینه، صاحب کفایه میگه شرط مأمورون به متقدم یا متأخر نیست، شرط مأمورون به ارتباط مأمورون به با متقدم یا ارتباط مأمورون به با متأخره. این کلمه رو داشته باشید. چه کلمه رو باید داشته باشید؟ ارتباط. صاحب کفایه تو مثال اول میگه شرط صوم الان چیه؟ غسل قبل نیست. چیه پس؟ این من دارم با الفاظ فعلا بازی میکنم، متنو سوزی ندارم، میخوام اول خوب این کلمه بذارم تو ذهنتون، کسی هم حق اشکال نداره. صاحب کفایه میگه شرط صوم امروز غسل قبل نیست. چیه؟ ارتباط این صوم با غسل قبل. تو مثال دوم، شرط صوم امروز بفرمایید غسل بعد نیست، پس چیه؟ ارتباط این صوم با غسل بعد. حالا این ارتباط چیه؟ رابطه. عجب، به جای ضابطه ارتباط. حالا این ارتباط چیه؟ این ارتباط سه تا ویژگی داره، که این سه تا ویژگی که گفتیم خوب ارتباط روشن میشه، ویژگی ها رو حفظ میشه. یک، ویژگی اول ارتباط اینه که ارتباط یه معنای حرفیه، قوامش به دو طرفه. طرف اول امر متقدم یا متأخر، طرف دوم مأمورم به. این ویژگی اول حفظ شدید. ویژگی اول چی بود؟ ارتباط یک معنای حرفیه، معنای حرفی، و قوامش به تحقق چند طرفه؟ دو طرف. یعنی دو طرف که محقق شد این ارتباط هم پیدا میشه. حالا اون دو طرفه چیه؟ یک، شرط متقدم یا متأخر، دو، طرف دوم مأمورم به. حالا خوب همین ویژگی اول همش میزنن که عطر مطلب کاملا بلند بشه. بیرون تو مثال اول، آقا اگر این خانم دیشب غسل کرد، با غسل دیشب ارتباط پیدا میشه یا ارتباط پیدا نمیشه؟ ارتباط پیدا نمیشه، چون شرط صوم چی بود؟ ارتباط مأمورم به با غسل قبل. ارتباط قوامش به دو طرفه. اگر این خانم دیشب غسل کرد ارتباط پیدا نمیشه. اگر این خانم بیچاره دیشب غسل کرد ولی از اذان صبح که گفتن نیت صوم نکرد، به من بگید ببینم ارتباط پیدا میشه یا نمیشه؟ نمیشه. ارتباط میدونی که پیدا میشه؟ زمانی که این خانم تو مثال اول هستیم فعلا، این خانم دیشب غسل کرد برای نماز مغرب و عشا، یا خواست برای نماز مغرب یا خواست برای نماز عشا، امروز صبح الله اکبر اذان صبح که گفتن نیت صوم کرد، ارتباط پیدا میشه یا نمیشه؟ ارتباط پیدا میشه. یعنی این صوم ارتباط پیدا میکنه با غسل قبل. حالا تنوز خوب روشن نشده ارتباط یعنی چه، الان میگم براتون. بریم تو مثال بعدی، تو مثال دوم، اگر این خانم امروز روزه گرفت ولی شب که شد غسل نکرد، به من بگید ببینم ارتباط صوم با غسل بعد این ارتباط پیدا شد یا نشد؟ نشد. کی میگه شد؟ میگه لنگش نیست، حرف نزن، ارتباط پیدا نشد. اگر این خانم امروز روزه نگرفت شب غسل کرد، بگید ارتباط صوم با غسل پیدا شد یا نشد؟ نشد. ولیکن اگر حواستون جمع باشه، توضیحات از مرحوم کمپانی، ولی اگر این خانم امروز روزه گرفت از آن مغرب عشا که گفتن غسل کرد، ارتباط پیدا شد یا نشد؟ نشد، چون شرطش غسل للعشاءینه. بله، بعد غسل دوم انجام بده، غسل دوم که انجام داد ارتباط پیدا شد. تنوز خوب براتون توضیح ندادم ارتباط یعنی چه. ارتباط پوسکنده میدونید یعنی چه؟ ارتباط یعنی این که قبلش، این دوتا کلمه، که قبلش که بعدش، ارتباط یعنی این. اگر میگن شرط صوم الان ارتباط با غسل قبله، ارتباط یعنی صومی که قبلش بگید غسله. اگر میگن شرط صوم الان غسله بعده، این شرط اون غسل خارجی که 24 12 ساعت دیگه میکنه که نیست، که شرطش ارتباط با غسل بعدیه. یعنی این صوم ارتباط با غسل بعدی داشته باشه. ارتباط یعنی چی؟ بگید اون دو تا کلمه را. که بعدش، یعنی صومی که بعدش غسله. این ویژگی اول ارتباط. یه سوال منو جواب بدید، یه سوال منو جواب بدید قبل از که ویژگی دوم رو بگم. تو شرط متقدم اول چیه بعد چیه؟ میخوام همیش بیارم. اول شرط بعد مشروطه. به من بگید ببینم مکمل ارتباط قبل یا بعده؟ هی برمتون اصلا، قبل یا بعده؟ بعد که اومد دیگه تکمیل میشه ارتباط، درسته یا نه؟ یعنی شرط قبل که اومد شالوده ارتباط ریخته میشه، ولیکن اون طرف دوم که اومد دیگه ارتباط چی میشه؟ تکمیل میشه. تو شرط متأخر بفرمایید مکمل چیه؟ بازم مکملش بعد دیگه، مگه نیست؟ یعنی روزه که گرفت این شالوده ارتباط ریخته میشه، که بعدش اون غسل بعدی که اومد ارتباط تکمیل میشه. این ویژگی اول ارتباط، حفظ شدید؟ ارتباط یک معنای حرفی اینه دیگه، تو نهایه خوندید یا میخوانید انشاءالله، وجود رابط و وجود چی؟ رابطی. اوائل سال خیلی براتون توضیح میدادم، ساعت هفت صبح شما از منزل حرکت میکنی به سمت مدرسه. الان بین حرکت کردن شما، داره این مثال به ارتباط میزنم با برک حلبش، بین حرکت کردن شما و منزل ساعت هفت صبح یه ارتباط هست، یه رابطه هست. اون رابطه اسمش چنون رابطه یه هست اونجا؟ رابطه ابتداییت. قوام اون رابطه ابتداییت به چی چیه؟ به حرکت کردن و محل، مگه نیست؟ حالا در اینجا هم شرط صوم الانی ارتباط، یعنی ارتباط این صوم با غسل قبل، صومی که قبلش، ای که قبلش، این ارتباط. در شرط متأخر شرط این صوم غسل بعد نیست. چی چیه؟ ارتباط با غسل بعد. یعنی چی؟ صومی که بعدش، ویژگی اول ارتباط یه معنای حرفیه، یعنی یه چیز آویزونیه که قوامش به دو طرفه، یک معنای حرفیه که قوامش به دو طرفه، به تحقق دو طرفه. اون دو طرف چی بود؟ شرط متقدم یا متأخر، طرف دومش مأمورون. ویژگی دوم ارتباط اینه، ارتباط مقارن با مأمورون بهه. ارتباط مقارن با مأمورون بهه. یعنی چه ارتباط مقارن با مأمورون بهه؟ یعنی ارتباط وجود داره. کی وجود داره؟ همزمان با انجام مأمورون به. همیش بیاریم که عطر مطلب بلند بشه. ارتباط مقارن با مأمورون به است. یعنی چی؟ بریم تو مثال اول، شرط متقدم. آقا جان، این خانومی که مستعاذ است به استعاذه کثیره، دیشب غسل کرد، با غسل دیشب ارتباط محقق شد یا نشد؟ نشد. یه لنگه ارتباط پیدا شد، درسته؟ ولی الله اکبر، اذان صبح امروز که گفتن، نیت صوم که کرد، به مجردی که نیت صوم کرد به مجردی که نیت سوم همزمان با نیت سوم چی پیدا میشه؟ ارتباط. قبول دارید یا ندارید؟ ارتباط پیدا شد. تو شرط متأخر هم همینجوره، ولی شرط متأخر یکم توضیح بیشتر داره، توضیحات از مرحوم کمپانیه. این خانم امروز روزه گرفت، ارتباط پیدا شد یا نشد؟ نشد. ولی به مجرد این که غسل دوم را، یعنی غسل برای نماز اشاره کرد، ارتباط پیدا شد. یعنی چه؟ حالا نگاه کنید آقا جان، تو شرط متقدم زمانی که این خانون روزه گرفت همزمان با روزه ارتباط هست یا نیست؟ بفرمایید. چرا نیست؟ تو مثال اول شرط متقدم همزمان با صوم ارتباط هست، ولی تو شرط متأخر همزمان با صوم ارتباط هست یا نیست؟ هست. ما نمیفهمیم. مرحوم کمپانی میگه کی میفهمیم؟ بعد از اینکه غسل کرد. مرحوم کمپانی عبارتش نوشتم براتون بخونم. بعد از اینکه این خانومی که مستاذب استاذه کسی است، بعد از اینکه غسل کرد کاشفون، این غسل بعدی کاشف از اینه که همزمان با صوم ارتباط بوده. من تا حالا اینجا یه اشکالی که حالا بعدم میگم نمیخوام سرتون اذیت سرتون شلوغ نمیخوام بکنم. فهمیدی چی شد؟ پس یکی میگیم ارتباط همزمان با صوم هست، تو شرط متقدم و متأخر یکم با هم دیگه فرق داره. در هر دو ارتباط هست، ولیکن تو شرط متقدم به مجردی که نیت صوم کرد ما میگیم ارتباط وجود پیدا کرد، در واقع هست و ما هم میفهمیم که هست. ولیکن در شرط متأخر به مجرد صوم ارتباط در واقع، بفرمایید، اگه بعدن قصد داشته باشه غسل بکنه ارتباط در واقع هست، ولی ما نمیفهمیم. کی برامون احراز میشه و کشف میشه که این ارتباط بوده؟ زمانی که غسل دوم را کرد. پس ویژگی دوم چی بود؟ ارتباط. ندی غسل از امور عنوانی نیست که با نیت درست بشه، هم نیت نیاز دارم پل خارج. ویژگی دوم ارتباط چی بود؟ مقارنه، هم زمان با صومه. ابوالفضلی هست یا نیست؟ هست. ویژگی سوم اینه، ویژگی سوم اینه، این ارتباط. حالا فعلا گوش نمیده تا بعدن سوالاتو، تو اینجا خیلی اشکالات، خیلی. من تمام تلاشم اینه که فعلا متن کفایه رو به زور بگنجونم تو ذهن شما، بعدن دیگه اشکالات خیلی زیاده. البته اینجا البته گوشم میدم، حرف نزن. شرط سوم اینه که این ارتباط، ارتباط صوم با غسل قبل، یعنی صومی که قبلش غسل، ارتباط صوم با غسل بعد، یعنی صومی که بعدش غسله، این ارتباط ویژگی سومش اینه. این ارتباط باعث میشه که صوم حسن پیدا بکنه، چون شارع پیش شارع صوم خالی حسن نداره. در مثال اول چه نوع صومی پیش شارع حسن داره؟ صومی که قبلش چی باشه؟ غسل باشه. در مثال دوم صوم خالی پیش شارع حسن نیست، صومیه که بعدش غسل باشه. این ارتباط ویژگی سومش اینه، ارتباط باعث میشه که عمل بشه چی؟ حسن. باعث میشه که عمل مصلحت پیدا کنه. این پله اول، این ارتباط باعث حسن و مصلحت دار شدن عمل میشه. پله دوم، عمل که حسن پیدا کرد، عمل که مصلحت پیدا کرد، متعلق غرض قرار میگیره، یعنی شارع غرضش تعلق میگیره به این عمل، یعنی شارع تو دلش میخواد. پله سوم، بعد از اینکه شارع تو دلش خواست امر میکنه. شارع امر نمیکنه به صوم، شارع امر میکنه به چی؟ به صوم، مقیدن بها، در حالی که این صوم مقید است به چی؟ مقید است به غسل قبلی، یا مقید است به غسل بعدی. پس این سه تا پله، اون ارتباط چقدر با برکته، اون ارتباط با خودش چی میاره؟ حسن و مصلحت. مصلحت بعدش متعلق غرض قرار میگه، بعدش امر. عقیده عدلیه که میدونید چیه؟ الله یأمر به فعل حسن، به فعل ذی مصلحت، نه ای که الله یأمر سپس فعل میشه حسن. این حرف اشاعره است. اشاعره میگن که اول شارع امر میکنه بعدن فعل میشه حسن، ولی عدلیه امامیه و معتزله میگن فعل اول در واقع حسن هست، در واقع مصلحت داره بعدن امر میکنه. ببینید این ارتباط چه کاری میکنه. بدون این ارتباط، بدون این ارتباط بفرمایید نیست، متعلق غرض قرار میگیره، امرم نیست. ارتباط که اومد، ارتباط یعنی سومی که قبلش فلانه، سومی که بعدش فلانه، ارتباط که اومد بفرمایید چی میاد؟ حسن میاد دیگه، مصلحت میاد دیگه، تعلق غرض بهش میاد دیگه، امر میاد. من تمام تلاش خودمو کردم، حرف نزن. یه بار دیگه براتون بگم، صاحب کفایی میفرماید که اگر شرط متقدم یا شرط متأخر شرط مأمورون بباشه، بازم اشکال شما وارد نیست، چون اونی که شرط متقدم یا متأخر نیست. بگید اونی که شرط چی چیه؟ ارتباط. ارتباط یعنی چی؟ سومی که قبلش، ای که قبلش یعنی ارتباط، سومی که بعدش، ای که بعدش یعنی ارتباط. چرا میگن که بعدش؟ که بعدش چون میخوان یک کاری بکنن که قوامش به دو چیز باشه. آوه حالا این ارتباط شرط سومه. این ارتباط چند تا ویژگی پیدا کرد؟ سه تا. یک، ارتباط یه معنای حرفیه، قوامش به دو طرفه، این دو طرف که آمد ارتباط هم آمد. ویژگی دوم ارتباط چی بود؟ مقارنه، یعنی همزمان با سوم ارتباط هم هست. ولی تو شرط متأخر یکم توضیح داره، تو شرط متقدم خیلی واضحه. تو شرط متقدم چجوری واضحه؟ اول غسل کرده بعد سوم، این سوم ارتباط اومد. ولی تو شرط متأخر سوم که میگیره ارتباط هست، ولی ما از کجا کشف کنیم اعراض بکنیم؟ با غسل بعدی. ویژگی سوم ارتباط چی بود؟ این ارتباط با خودش چی میاره؟ حسن و مصلحت، این پله اول. دیگه با خودش چی میاره؟ تعلق غرض، غرض شاربش تعلق میره. پله سوم چی بود؟ امر. این حدود دو صفحه و نیم تمام شد. مثلا دیگه یه چیزه،
ارتباط با پایان طرف دومه، درسته؟
درسته.
در واقع دوم این هنوز در طرف دوم نه، ارتباط
نه. فرض اینه که میاد، یعنی در واقع است، یعنی این خانم قصدش
فعلا بیاد تا ارتباط باشه.
چی باید فعلا بیاد؟
باید فعلا بیاد طرف دوم
چی... حرف نزن. آقا سید چی میخوای بگی؟ میخوای بگی امر معدوم محقق نیست؟
ده.
تمام شد. این اشکال امامه. امام میگه چجوری یه طرف ارتباط هنوز نیامده؟ این اشکال امام کجا خیلی قشنگه، تو شرط چی؟ متأخر. چجوری تا هنوز یه طرف نیامده ارتباط محقق میشه؟ این اشکال امامه. میگیم بابا ارتباط امر اعتباریه، امر اعتباری، کلام مرحوم مشکینی، امر اعتباری، وجود رابطیه، وجود ضعیفیه، کلام ابن سینا، وجود ضعیف که بود لذا امر معدوم هم میتونه محققش باشه. کلام امام نظر داره به کلام ابن سینا، میگه بابا امر چه اعتباری باشه چه امر چه حقیقی، چه اعتباری و چه حقیقی، امر معدوم نمیتونه محقق امر چی باشه؟ اعتباری. نه امر اعتبار، نه امر حقیقی. اشکال امام تمام شد. یه چند خط بنویسید ببینیم کجا اومده.
چرا این جواب
رو
همون شرط تکلیف و
اینا نداده؟ نگاه کنید رفقا، نگاه کنید، ببینید رفقا، صاحب کفای لحنش تو اونجایی که شرط متقدم و شرط متأخر شرط و حکم تکلیفی یا حکم وضعی، لحنش با اینجا فرق میکنه. میدونی چرا فرق میکنه؟ چون اونجا حکم تکلیفی و حکم وضعی فعل اختیاری حاکمه، از یه رای دیگه وارد شد، ولی اینجا سوم فعل اختیاری حاکم نیست. تصور این کسی هم که روزه میگیره که فایده نداره، که لذا لحنش عوض کرد. چرا؟ نه، زمان فاصله بشه، زمان بین طرف، دو تا طرف فاصله میشه، بین سوم و ارتباط که فاصله نمیشه که. یشان قد بنویسید، حالا حال دارید همش بنویسید رفقا یا نه؟ قسمت دوم جواب، قسمت دوم جواب یکم سریعتر بنویسید. البته کفایه است دیگه، کفایه است. قسمت دوم جواب، اگر شرط متقدم و یا متأخر شرط حکم وضعی باشد. دیگه مثال نمیزنم. شرط متقدم چی بود؟ عاقل بودن موسی. شرط ملکیت بعدیه. شرط متأخر چی بود؟ اجازه بعدی مالک. این اجازه بعدی شرط چیه؟ ملکیت قبلیه. قسمت دوم جواب، اگر شرط متقدم و یا متأخر شرط حکم وضعی باشد اشکال وارد نیست. دلیل همان است که در شرط حکم تکلیفی گفته شد. یعنی چه؟ یعنی شارع بعد از موت موسی تصور عاقل بودن موسی در حین وصیت میکنه، بعد حکم میکنه به ملکیت من موساله. وقت در بیع فضولی شارع 10 روز قبل تصور اجازه بعدی مالک میکنه و حکم میکنه به ملکیت چی؟ مشتری. ای تمام. بیاید اول عبارت اینو بخونیم بعدا بقیه جزواره بگیم. چجوره؟ بهتر اینجور. و کزل حالو فی شراء اتل وضعه. فرق داره آقا سیگه. بله بعد از کلاس باید بیم من بگی تا جواب تو بدن، چون این هر حرف صاحب فصوله لحوق و سبق که مرحوم آخوند همین حرف صاحب فصول رو رد کرده. پس چجوری اینجا حرف خودش میگیریم؟ نه، صاحب فصول ارتباط رو معنای اسمی گرفته، ولی مرحوم آخوند ارتباط رو معنای چی گرفته؟ حرفی. فرق است بین این دوتا. و کزل حالو فی شرائط الوضع مطلقا، و همچنین است وضعیت در شرائط وضع. یعنی چی؟ یعنی اگر شرط متقدم یا شرط متأخر شرط حکم وضعی باشه بازم اشکال وارد نیست، چون متقدم یا متأخر شرط نیست. چی شرطه؟ تصور متقدم یا متأخر و تصورم که مقارنه. و کزل حالو فی شرائط الوضع، و همچنین است وضعیت در شرائط وضع. مطلقا، این مطلقا یعنی چه؟ یعنی ولو کان مقارنن. یه مثال میتونید بزنید برای من برای اونجایی که شرط شرط مقارنه و شرط مقارن شرط حکم وضعیه؟ مثل عربیت عقد، عربی بودن عقد. این عربیت عقد شرط حصول ملکیت. آقا همزمان با عقد عربیت هست یا نیست؟ هست. همزمان با حصول ملکیت عربیت هست یا نیست؟ هست. چون عقد که پیدا شد بلافاصله بعدش فحصل الاثر. اثر چی میشه؟ حاصل میشه، ملکیت حاصل میشه. صاحب کبای میگه حتی در شرط مقارن هم عربیت شرط نیست. چی شرطه؟ تصور عربیت. یعنی شارع تصور عربی بودن عقد میکنه، بعد از که تصور کرد حکم میکنه که بعد از این عقد چی پیدا میشه؟ ملکیت. و کزل حالو فی شرائط الوضع مطلقا، و همچنین از وضعیت در شرائط وضع. وضع مثل ملکیت. مطلقا، این مطلقا یعنی چه؟ یعنی ولو کان مقارنن. این لوکان رو بزنید، اگر چه بوده باشد اون شرط مقارن. مقارن با چی؟ مقارن با مشروط. مطلقا مقارن از حیث وجود چی؟ خارجی. الان این عربیت مقارن است با حصول ملکیت که اثر عقده. چرا مقارنه؟ چون عربیت تو عقد دیگه، عقد که اومد بعدش حصول اثر. ولو کان مقارن. تمام شد. فإن دخل شيء في الحكم ب، اگر بخوام ترجمه تحت لفظیش بکنم نیم دقیقه تا آخر طول میکشه، یعنی 5 خط نیم دقیقه، ولی ترجمه تحت لفظی نمیشه. فإن دخل شيء في الحكم ب، این شی یعنی شرطی، من رو اجازه بعدی پیاده میکنم، مراد از این شی رو بگیرید اجازه بعدی. دخالت داشتن چیزی، دخالت داره در چی؟ در حکم به وضع. اجازه بعدی دخالت داره در حکم به وضع، یعنی مراد از وضع تو مثال چی بود؟ ملکیت. دخالت داشتن شیئی یعنی شرطی، خط فاصل اجازه بعدی. اجازه بعدی مالک دخالت دارد در حکم به وضع. وضع یعنی چی؟ در مثال ملکیت. یک لحظه با من باشی که تحت لفظی رد نشم. مراد از حکم، حکم غیر مستقیم شارع هست. حکم غیر مستقیم یعنی چی؟ یعنی شارع مستقیما حکم به ملکیت نمی کنه، شارع حکم میکنه به این که برای مشتری تصرف در این مال چیه؟ جایزه. شارع حکم میکنه به جواز تصرف، ولیکن ما از جواز تصرف چی رو انتظار میکنیم؟ ملکیت. پس گویا شارع حکم به ملکیت کرده. فهمیدی چی شد؟ اگر اینو نگیرید عبارت حل نمیشه. مراد از حکم چه نوع حکمیه؟ حکم غیر مستقیم. شارع مستقیما حکم به چی کرده؟ جواز تصرف. ما از جواز تصرف چی انتظار میکنیم؟ ملکیت مشتری. پس گویا شارع حکم کرده به چی؟ ملکیت مشتری. این بحثش در جلد دوم کفایه است، در استصحاب احکام چی؟ وضعیه. خیلی هم مباحثش دقیقه، تو رسالم نخوندید. چرا نخوندید؟ چون در استصحاب چند قول بود؟ 50 خورده قول بود که در رسائل 11 قولش مطرحه. قول هفتم که گفتم ولو یه چند تا قول شد اصلا خونده نمیشد، ادله اقوال خونده نمیشد. قول هفتم باید بخونید، نظریه فاضلتونه در احکام وضعیه، اونجا خیلی مفصل توضیح داده. در احکام وضعیه سه نظریه است. فان دخل شیء فی الحکم به، دخالت داشتن چیزی، بالا چی نوشتید؟ اجازه بعدی. در حکم به اون وضع، حکم مستقیم یا غیر مستقیم؟ نه خسته شده نمیگیره مطلب رو بعدن. فل حکم به و صحت انتظائیه، این صحت عطف است بر الحکم. دخالت داشتن چیزی یعنی اجازه بعد، دخالت داره در چی؟ در صحت انتزاع وضع. یعنی چی؟ یعنی انتزاع ملکیت صحیحه، یعنی ما انتزاع ملکیت میکنیم. اجازه بعدی دخالت داره در صحت انتزاع چی؟ وضع. لدا حاکم به، تنوز خبر انه نیومده، این لدا متعلق است به دخل. دخالت دارد اجازه بعدی در حکم به ملکیت، پیش کی دخالت داره؟ لدا حاکم به، دخالت دارد در نزد حاکم به وضع. حاکم مستقیم یا غیر مستقیم؟ غیر مستقیم. این حالا فعلا بدنتون گرمه، متوجه نمیشید، بعدا میفهمید که من میگفتم حاکم این حاکمه غیر مستقیم. اسم بدن گرم اومد، یاد آقای الهی بنده خدا افتادم، از مستشکلین دقیق طلبی است که فوق العاده بهش علاقه دارم. دیروز بنده خدا یه تصادف کرده، دیشب زنگ زد، خیلی ناراحت شدم. برای بعضی از شاگردان انسان اجوره، برای بعضم که اجوره. فوق العاده ناراحت، یعنی حدود یه نیم ساعت رفتن تو فکر و دعا کردن براش. لدل حاکم به، لدل حاکم به، این لدا متعلق است به دخل. دخالت داشتن چیزی، گوش بده بچه، لدل حاکم به در نزد حاکم به اون وضع، یعنی اجازه بعدی دخالت داره پیش حاکم به ملکیت. حاکم غیر مستقیم، حاکم غیر مستقیم کیه؟ شارع. یعنی شارع حکم میکنه به ملکیت مشتری و اون اجازه بعدی دخالت داره پیش این شارع. لدل حاکم به لیسه، این لیسه خبر است برای ان. فان دخل شیء فی الحکم به و صحت انتظائی لدل حاکم به لیسه، این لیسه خبر ان هست. اگر ما میگیم اجازه بعدی در حکم به ملکیت دخالت داره، معنیش اینه لیس الا ما، نیست دخالت اون شی الا ما، این ما یعنی شرطی که، مگر شرطی که کان باللحاظه یسح و انتظاؤه، می باشد با تصور اون چیز، ضمیر لحاظی میخوره به ما، با تصور اون چیز صحیح می باشد انتزاع وضع. یعنی شه عبارت خیلی سنگینه ها، یعنی شارع تصور اجازه بعدیه مالک میکنه و حکم میکنه به جواز تصرف، و ما از حکم شارع به جواز تصرف انتزاع چی میکنیم؟ ملکیت. الا ما یعنی شرطی که، مگر شرطی که میباشد با تصور اون شرط. این ضمیر کانه رو زدم به ما، این ضمیر کانه اسمش ضمیر شأنه، نمیخوره به ما. مگر شرطی که قضیه چنین است که، توضیح دادم ما، کانه اسمش نمیخوره به ماها، اسمش ضمیر شأنه. مگر شرطی که کانه قضیه چنین است با تصور اون شرط صحیح میباشد انتزاع اون وضع، و بدونهی لا یکاد و یسه و اختراعه انده. ضمیر بدونی را بزنی به لحاظ، و بدون لحاظ، اگه گفتید لحاظ کی؟ لحاظ شارع، تصور شارع. و بدون اون لحاظ صحیح نیست اختراع وضع اندهو اندل حاکم. به من بگید ببینم، اختراع مستقیم یا غیر مستقیم؟ غیر مستقیم. این سه تا کلمه گفتم بالاش میزه غیر مستقیم. صحیح می باشد اختراع وضع اندل حاکم. نتیجه فیکون دخل کل من المقارن و غیرهی به تصوره و لحاظه. به تصوری خبر است برای یکونو، می باشد دخالت هر یک از مقارن و غیر مقارن. غیر مقارن چی بود؟ متقدم و متأخر. می باشد دخالت هر یک از مقارن و غیر مقارن به تصوره. ضمیر تصوری رو بزنیم به کل، به تصور هر یک، و لحاظ تفسیرشه، و لحاظ هر یک. تمام شد. یعنی صاحبه که باید حتی تو شرط مقارن هم شرط رو چی میگیره؟ تصور مقارن، تصور عربیت. یعنی شارع تصور عربیت این صيغه میکنه، حالا ذهنش کجا میره، تصور عربیت عقد میکنه، بعد حکم میکنه به حصول اثر. حرف نزن. و هو مقارنون، لذت ببرید، هو رو بزنید به تصور، و اون تصور مقارن است با مشروط. فافا نتیجه است. فعین انخرام القاعدت العقلیت فی غیر المقارن، کجاست رخن وارد شدن به قاعده عقلیه؟ قاعده عقلیه چی بود؟ مقارنت. آقا سید یه چیزی بگو کنارش. آخه خیلی بلند میگه مقارنت، بگو مقارنت شرط با مشروط. فعین انخرام القاعدت العقلیت، خاک بر سره، کجاست رخنه وارد شدن به قاعده عقلی در غیر مقارن؟ فتأمل تعرف ان شاء الله تعالی. و اما ثانی، قال عبارت میخونی که عبارت بخونیم. ما که فرده چیزی نداریم که. چرا فرده چیزی نداریم؟ چون فرده که ما همش توضیح دادیم دو صفحه. و اما ثانی، مرحوم حکیم میگه این به جای و اما ثانی باید باشه و اما ثالث. ولی چرا صاحب کفایی گفته و اما ثانی؟ نه که جواب صاحب کفایی به قسمت اول و قسمت دوم عین هم بود، اونو کرده اول. و اما ثانی، آقا ثانی چی بود؟ شرط متقدم و شرط متأخر. شرط چی باشه؟ مأمورون به. جواب صاحب کفایی چیه؟ اونی که شرط متأخر متقدم نیست، اونی که متقدم متأخره شرط نیست. حالا اونی که شرط چی چیه؟ ارتباط، ارتباط با متقدم. یعنی صومی که قبلش غسله، صومی که بعدش غسله. و اما ثانی، و اما دوم، منظور از دوم یعنی شرط متقدم یا متأخر، شرط مأمورم به باشد. فکون شیء شرطا للمأمور به، بودن یک چیزی. مثال بزنم برای شرط متقدم، این شیء مثل غسل قبلی، بودن یک چیزی شرط برای مأمورم به. مأمورم به مثل چی؟ بگید آقا صوم بعدی، غسل قبلی شرط است برای صوم بعدی. فکون شیء شرطا للمأمور به، بودن یک چیزی شرط برای مأمورم به. این میدونید یعنی چه؟ لیس، این نسخه مختلفه، لیس الا ما. اگر ما میگیم اون شیء شرط است، یعنی این نیست مگر ما. این ما یعنی چیزی که، مگر چیزی که یحصل لذات المأمور به بالاضافه الیه وجهن و عنوانن، این وجهن مفعول است برای یؤثر. مگر چیزی که، حالا فعلا ترجمه تحت لفظی مقام میکنم، مگر چیزی که، یعنی اگر ما میگیم غسل قبلی شرطه، منظور اینه که این غسل قبلی چه کاری ازش برمیاد؟ این غسل قبلی با ارتباطی که صوم بعدی باهاش پیدا میکنه باعث میشه که یه عنوان حسن پیدا بشه، یه عنوان مصلحت دار پیدا بشه، بعدش تعلق غرض پیدا بشه، بعدش امر پیدا بشه. الا ما، مگر چیزی که، اگر ما میگیم او شیء شرطه، منظور اینه نیست، منظور مگر چیزی که یحصلو تحصیل میکند برای ذات مأمورم به. ذات مأمورم به چی بود؟ آقا ذات مأمورم به چی بود؟ صوم بعدی. این شیعه یعنی غسل قبلی تحصیل می کند برای ذات مأمورم به، بالاضافت الی، ای بابا سببیته، به سبب ارتباط مأمورم به الیه، یعنی با اون شیعه، به سبب ارتباط مأمورم به. مأمورم به چی بود؟ صوم بعدی. به سبب ارتباط مأمورم به با اون شیء، الیه رو بزنید به شیء، تحصیل می کند این شیء برای ذات مأمورم، البته به سبب ارتباط. چی را تحصیل می کنه؟ وجهن. این باب در و عنوانا تفسیره، تحصیل می کند یک وجهی را و یک عنوانی را، که اون عنوان چیه؟ عنوان حسنیه. چون عنوان چیه؟ مصلحت داری هست. عنوان نقطه بذارید. کتابی که وجهون داره قبل از ما ان نداره. نه خب حالا اون اگر نداره غلط نیست. کتابی که وجهون داره حتما باید یحصل بخونید. متوجه هستید؟ باید یحصل بخونید. لذا بعضی از محشین اومده گفته که این عبارتایی که وجهون داره، این عبارت است که مرحوم میرزا حبیب الله رشدی به عنوان نسخه‌ای که باید در حاشیه کتابش نوشته، ولی مرحوم حکیم اگر نگاه کنه اصلا بالای یحصل رو چی گذاشته؟ تشدید گذاشته. متوجه هست؟ وقت وجه نمیشه مفهومش. خب حالا بعد از عنوان نقطه بذارید. بیهی یکون و حسنن او، ای او غلطه، باید و متعلقن للغرض باش. کتاب واب یا اوه؟ بهترین کسی که ای او واب رو توضیح داده مرحوم فیروزآبادی، مراجعه کنید. این که مرحوم مشکین اومده او رو درست کرده غلطه. غلط بودن حاشیه مشکینی با مراجعه به حاشیه فیروزآبادی روشن میشه. چرا؟ بیهی، ای بابا سببیت، به سبب اون عنوان. بگید ببینن کدام عنوان؟ کدام عنوان؟ نه، او عنوانی که اون غسل قبلی باعث میشه که به سبب ارتباط صوم بعدی با این غسل اون عنوان پیدا بشه، اون عنوانه. بیهی به سبب اون عنوان، یکون و حسنن، یکون رو بزنید به مأمور و به، می باشد اون مأمور به حسن و متعلقن للغرض، و متعلق غرض، غرض کی؟ شاره. یعنی میشه حسن و غرض شاره بهش تعلق میگیره. بعد از غرض چی میاد؟ امر میاد. پس اول میشه حسن، بعدش میشه غرض، بعدش میشه چی؟ بعدش میشه امر. تمام شد. ای او درست نیستا و متعلقن للغرض. حاشیه مرحوم مشکین اینجا اشتباه است. به حیث لولاهو، به طوری که اگر نباشد اون اضافه، حالا بزنید به اضافه. اضافه یعنی چی؟ ارتباط. اگر نباشد اون اضافه، لما کان کذالک، کان رو بزنید به مأمورم به، هر آینه نمی باشد اون مأمورم به. مأمورم به تو مثال من چی بود؟ صوم بعدی. نمی باشد اون مأمورم به کذالک. کذالک یعنی حسنن و متعلقن للغرض. تمام شد. واختلاف الحسن والقبه والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشعت من الاضافات من مالا شبه تفیه ولا شک یعتریه. این واختلاف مبتدا و من مالا شبه خبرش. اول من یک مثال براتون بزنم که این عبارت حل بشه. نگاه کنید. ضرب، زدن، حسن یا قبیح؟ بستگی داره. نگید حسن، نگید قبیح. اینو دیگه تو رسال براتون توضیح دادم، تو اصول فقط براتون خوندم. حسن و خوب رفقا چند نوعه؟ سه نوع. حسن و خوب ذاتی، حسن و خوب اقتضایی، حسن و خوب چی؟ اعتباری. بله. زر نه حق داره بگه حسنه، نه حق داره بگه قبیحه، بستگی داره. و اما حالا اگر این ضرب مرتبط شد به ادب کردن، یعنی این زدن مربوط به ادب کردنه، اگر ضرب ارتباط با ادب کردن پیدا کرد، این ضربی که ارتباط با ادب کردن پیدا کرده میشه چی؟ حسن. بعد از حسن غرض، بعد از غرض امر، متا این امر میشه امر ارشادی. متوجه شدید؟ حالا این وقت لا جواب سوال مقدره که مگه بابا ارتباط، حالا همین ضربه، اگه ضرب ارتباط با ایذا پیدا کرد، یعنی این زدنه مربوط به اذیت کردنه، بگید ببینم مراحلو بگید. این ضربی که مرتبط با ایذا است میشه چی؟ میشه قوب، قوب پیدا میکنه. بعد از قوب متعلق غرض، متعلق غرض به ترک، بعد از غرض به ترک نهی، متعلق نهی میشه نهی چی؟ ارشاد. میگیم بابا جو، پس نگاه کنید این ارتباطه، این ارتباط، ارتباط با ادب کردن، ارتباط با اذیت کردن، این ارتباط گاهی موجب حسن شد، گاهی موجب خوب شد، گاهی موجب غرض به فعل، گاهی موجب غرض به ترک. متوجه شدید؟ حالا در ماننفی هم همین جوره، اگر این سم ارتباط با غسل پیدا بکنه میشه حسن، مصلحت دار، متعلق غرض امر. اگر ارتباط با غسل پیدا نکنه بفرمایید خوب مصلحت دار نیست، بلکه مفسده دار، چون وظیفش اینه، میشه مفسده. بفرمایید متعلق غرض، متعلق چه نوع غرضی؟ غرض به ترک، بعدش نهی. فهمیدید چی شد؟ حالا عبارت همین مقاد بگیم، و اختلاف الحسن و القب و اختلاف حسن و قب. منظور از اختلاف حسن و قب منظور اینه، یعنی گاهی حسن است گاهی قب، اینا رو باید بنویسید. و اختلاف حسن و قب یعنی گاهی حسن است گاهی قب. ول غرضه، این غرضه عطف است بر الحسن، یعنی اختلاف غرض. اختلاف غرض یعنی چه؟ یعنی گاهی غرض به فعل تعلق میگیره، گاهی غرض به ترک. آقا غرض تابع چیه؟ حسن و قبه، تو ذهنتون باشه. و اختلاف حسن و قبه و غرض و اختلاف غرض، ببینید اختلاف حسن و قبه یعنی گاهی حسن گاهی قبه، اختلاف غرض یعنی گاهی غرض به فعل تعلق میگیره گاهی غرض به ترک. این اختلاف حسن و قبه به اختلاف الوجوه و اعتبارات، وجوه یعنی عناوین، به اختلاف وجوه یعنی عناوین، این بابش تفسیره، و اختلاف اعتبارات این همون عناوین. آقا یه بار دیگه این مراحل رو بگیم، اول حسن بعد عنوان، چون اگر این زدن ارتباط با ادب کردن پیدا بکنه چه عنوان عدل پیدا میشه، متوجه هستید؟ بعد از عدل چی پیدا میشه؟ حسن. بعد از حسن غرض به فعل، بعدش امر. عبارت همینا رو بخواد بگه. بل اعتبارات به اختلاف عناوین، مراد از وجوب اعتبارات عدل و ظلم، به اختلاف وجوب اعتبارات. این عدل و ظلم از کجا پیدا میشه؟ ان ناشئه من الاضافات، این وجوب اعتبارات ناشی میشه از اضافات. اضافات یعنی چی؟ ارتباطات. من مالا شبهه تفی، خبر از برای اختلاف، این اختلاف از اون چیزایی است که نیست شبهه‌ای در این اختلاف و شکی نیست که عارض بشود به اون اختلاف، ول اضافه تو بس باشه. خیلی عبارت دقیق بود، فردا تکرار میکنیم.